بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين الرحمن له الفداء. بس در عضو مبان و حکم جواز یا عدم جواز نظر و لمس اون بود. قبل از اون که به ادامه مباحث در ادله عدم جواز بپردازیم، یکی از دوستان آقای نجاتی که مثل که هنوزم نیامده اقوال فقهای عامه را هم ذکر کرده، حالا دقیقم نگفته که این از کجام هست، ولی متن یکی از این کتاب ها را فرستاده که اینجور گفتن که لا خلاف بین الفقها ها فی ان ندر الرجل الى عی عضو منفصل من اعضاء المرء بشهوت حرام. این که همون فرض التزازه که گفتیم خارج از بحث، که درست شیعه هم همین میگه، فرق نمیکنه. كذلك اتفقوا على انه يحل له ان ينظر بغير شهوه الى العضو المبان من المرء اذا كان مما يحل له النظر اليه قبل الانفصال. اینم باز واضحه که کسی که میگه نگاه به وجه و کفین جایزه، اگر کف یا توابع کف جدا شد جایزه. این دوتا محل اختلاف نیست، فرقی هم نمی کنه، عام و خاصه یک جور. واختلفوا در این فرض سوم که محل بحثه، فی حکم ندر الرجل الى العضو المبان من المرء بغیر شهوتن اذا کان مما لا یحل یباح له النظر الیه قبل انفصاله، عضوی که اگر متصل بود حرام بود نگاه به آن، حالا که منفصل شد حکمش چیست؟ این همون محل بحث همینه. حالا داره که وقتلف و علا ثلاثت اقبال، که در اینجا یک تفصیل دیگری هم غیر از اون هفش تفصیلی که حدود ده تفصیل ما تقریبا ذکر کردیم، غیر از اونها یک تفصیل دیگری هم پیدا می شود. حالا در این منبع که منبع عامیست، داره که الاول قول اول لا یحل الرجل ان یندر الى العضو المبان من المرء اذا كان مما لا يحل النظر اليه قبل انفصاله، و فرقی هم نمیکنه که انفصال در حال حیات باشه یا بعد از موت باشه، تصادف کرده و یه جور عضوش هم جدا شده، یا بعد از جدایی اومده مصره کرده کسی، یه فرقی نمیکنه. یک نظر دیگر هم این است که یجوز و مطلقا، نظر تفصیلی هم هست که تو این سه قولی که از عامه نقل شده، نظر تفصیلی هم وجود داره که یحل النظر الى العضو المبان من المرء اذا ابین منها فی حیاتها، اگر در حال حیات جدا شده این نظر به اون جایز است، لأنه صار اجنبيا عن الجسم ولا يحل النظر اليه اذا كان انفصاله بعد الموت. به عکس هم تو ذهن آدم میاد، این از عامه نقش شده که اگر انفصال از بدن انسان زنده انجام شده باشه این جایزه، برای اینکه به عمل جدایی شده، و اما اگر بعد از مرگ مثله شد یا به دلیلی جدا شد این دیگه نمیشه نگاهی به او کرد. عرض شود که و هو ما ذهب الیه المالکی، اون اولی داره که اون قول اول که جایز نیست مطلقا، اونجا نسبت داده شده به حنفیه و بعضی از شافعیه. این که بین حی و میت فرق است، اینم به این شکل که به مبان از حی می شود نگاه کرد ولی به مبان از میت نمی شود نگاه کرد، این نسبت به مالکیه داده شده و این سه قول از اون نقل شده. اون یجوز مطلق هم نسبت داده شده به بعضی دیگه از شافعیه، گویا اون قول اول لا یحل مطلق به حنفیه نسبت داده شده، اون اقوال دیگه هم به همون ترتیبی که عرض کردم.
حرمت مطلق حنفیه.
بله، حرمت مطلق مال حنفیه است. اون تا اینجا که یکی از دوستان برای من فرستادن، این رو مشخص نیست که از کی در عامه این مسئله مطرح بوده. آیا قبل از علامه حلی که اول من طرح المسئله است و میشه گفت مثلا به نحوی مرحوم علامه تحت تاثیر اون طرح اونها بوده و مطرح کرده یا نه، یا بعده؟ و مهمتر اینه که این روشن نیست باز از اینجا با تفحصی کرد
مقاله نوشتن اینجا تو مقاله از این نوشته
من همینو میخواستم الان تهر بکنم که اینجا داره و اون نکته اینه. این خب روشن شد که در عامه فعلا اونی که اینجا نقش شده حداقل سه تا قوله: عدم جواز مطلقا، جواز مطلقا، و یکی هم تفصیل بین انفصال در حال حیات که جایز است و انفصال در حال ممات که جایز نیست. و یا برای بدن مرده مثلا یک احترام خاصی قائل شدن و این که حالا بعد از ممات جای که دیگه حیات در اون نبوده جایز نبوده، حالا هم که جدا شده دیگه فرق نمی کنه. بچه برای استصحاب و اوناش هم هست، اینجا یه نکتهی داره که بعد میگیم. بنابراین غیر از تا اینجا استدراکی که داریم در اقوال میکنیم، اولین عرض امروز ما یه استدراکی در اقواله و این که عامه چی میگوین، این حالا سه نظر عامه است. و ضمناً معلوم شد که میشود افزون بر حدود ده تفصیلی که ما به اون اشاره کردیم تفصیل دیگری ذکر کرد با اون عبارت از تفصیل بین حال ابانه حال حیات یا ابانه بعد الممات که همین هم مصداق داره، امروز مصداق داره و بعد هم خواهیم گفت که ممکنه در تحولات علمی آینده مصداقای خیلی بیشتری هم پیدا بکنه، یعنی عذر رو راحت بشه جدا کرد و وصلش کرد و یا در مو همسال اینها ممکنه این تطورات علمی اصلا مصادیق خیلی بیشتری هم برای این به وجود بیاره. این تفصیل جدیدی است که در عامه وجود داره و ملحق به اون تفاصیل میشه که میشه تفصیل در واقع فکر کنم 11 طبق اینی که من نوشتم. و ممکنه تفصیل دیگری هم به عکس این کسی بگه، بگه انفصال ابانه اگر در حال حیات شد لا یجوز و اگر در حال ممات بود دیگه یجوز. اینم امکان طرح تفصیلی عکس این تفصیله که در کلمات عامه آمده هست. این تا اینجا. پس این اقوال در اونجا فعلا طبق اینی که در این متن آمده سه تاست و یک تفصیلی هم در اونجا وجود داره که اضافه میشه برای این تفاصیل، از اون میشه الگو گرفت برای تفصیل معکوس که میشه تفصیل 12، یعنی تفصیل ها تا حدود 12 تا اینجا میرسه. اما در همین مسئله نکته مهم دیگری وجود داره که نیاز به تتبع داره. الان من در این چکیده این مقاله نکته‌ای دیدم که به اون ناظر هست، این است که آیا این مسئله قبل از علامه بوده یا بعد از علامه. این نقشی که دارد خاصه به این سوال در این است که علامه رضوان الله تعالی علیه که اولین طرح کننده مسئله بوده است، طرح مسئله ابداعی ایشان است یا تحت تأثیر این فرعی بوده که در فقه عامه مطرح بوده. این رو این تأثیری میگذاره، باید یه خود دقت بیشتری کرد. اما مهمتر از این، بله،
اون تعبیری که ایشون تو تذکره دارن معلوم میشه که شافعیان متقدم بودن.
آه خیلی
اهد و
وجه شافعی. خیلی این حدس آدم هم اینطوره که خیلی داره جایی که فروعی در کلمات اونها بوده، بعد ما فقهای ما اونها رو مطرح کردن. و حالا خود این بحث هم بحث دامنه داریست دیگه، این میزان تأثیر و تأثیر فروعات و استدلالات و فروعات فقه عامه و خاصه دامنه داره، این بحث خیلی دامنه داره. اینجور که فرمودن روشنه که خب پس اون سبقت داره. اون روز هم تتبع ناقص ما و بعضی دوستانم اونو تایید کردن که قبل از علامه چیزی نیست، شما اونجوری دارن نقل کردید که تو این جستجوهای فعلی چیزی نشون نمیده که قبل از علامه رحمت الله علیه چیزی مطرح باشه. خب تا اینجا هم اقوال عامه یک نگاهی بهش افکنده شد، هم این نکته که تقدم و تأخر که احتمالاً تقدم دارن اونها در طرح مسئله، ضمن این که اشاره به این بحث کلی هم شد که جای تأمل داره. اما علاوه بر این نکات، نکته مهم دیگری که مطرح هست این است که این فر در کلمات خود ابو حنیفه و مالک و شافعی مطرح بوده یا اینکه اتباعشون این رو مطرح کردن. اگر در کلمات خود اینا مطرح بوده یه سوال دیگه مطرح میشه و اونی که چطور یه موضوعی که اون زمان مطرح بوده است و در اقوال عامم وجود داشته هیچ روایتی در بابش نیست و در کلمات امام باقر و امام صادق و ائمه و دعای علیهم السلام چیزی وجود ندارد، یعنی در اون چه که الان در دست ماست از حضرات معصومین علیهم السلام چیزی اینجا وجود نداره. این یک سواله. معمولا اگر مسئله مهمی بود که زیاد تر می شد و اینها، قاعدتا یک باستابی و انعکاسی در کلمات معصومین هم داشت، اینم نیست. البته ظاهر بعضی کلمات اینه که در همون زمان خود شافعی اونام بوده. می توان اینجا حالا یک مقاله که شما بودن در پیشینه پژوهشش آوردن، اینه حالا مقالم حالا از هر کس هست دیگه، داره که مستند کرده. می توان امام شافعی را نخستین فقیه اهل سنت دانست که این به این مسئله پرداخته است. ظاهرین مسئله اینه که امام شافعی این بحث را در کلمات خود مطرح کرده و نگاه زوج به موی نامحرمی که همسرش آن را به موهای خود، حالا این توی موصوله، موصول اون زمان مطرح تو روایات ما هم هست اما در غیر موصولش نمیدونیم. این حالا
خود همین عهد و وجه شافعی، یعنی حرفای قدیم جدید شافعی،
بله ممکنه. منتها حالا باید دید اینو با تحقیق کرد، من الان کار نکردم فقط طرح مسئله کردم.
طریق اولاست وقتی موصولش نشه.
نه 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 نه، در موصول تو روایات ما هم چیزی هست. اون نکته‌ای که برای من مهم بود این بود که در عضو مبان غیر موصول قد شده